بسم الله الرحمن الرحيم وبهين السين إنه خير الناصر ومعين الله ينتقني بالهدى وأرحم التقوى. عرض کنم که خب این تیکه عبارت چی میخواد بگه؟ میگه که زمان یه نتیجه گیریست. حالا که ما فهمیدیم دلالت تصوری و معلول تصوری از رابطه لغوی بین لفظ و معنا شکل میگیره و از طرفی معلول تصدیقی هم از وضعیت حال متکلم به وجود میاد و تحصله که ما برای اینکه بتونیم یک دلالت رو کشف کنیم دو راه داریم و دو تا مصدر و مستند و در واقع طریق وجود داره، یک لغت برای شناخت معلول تصوری و دیگری حال متکلم برای شناخت معلول تصدیقی. هم بیشتر از این توضیح نمیخواد. همه حواسا هست دیگه، گوش میکنن انشالله که خواب که نیستن. و علا هازل اساس نکتشف و مسترین للدلاله، ما بر اساس این توضیحی که الان بالا دادیم کشف میکنیم دو تا مستر، دو تا راه، دو تا مستندی برای دلالت. یک، احد ما اللغه، لغت یکی از اون هاست، به مشتمل علیها من اوزا، از اون جهتی که مشتمل است بر اوزا. اوزا جمع وضع، یعنی وضعهایی برای معانی، چون تو لغت ما گفتیم که اینا معانی موضوع له رو بررسی کردن. و هی مصدر دلالت تصوری، خب این لغت مصدر و راه کشف دلالت تصوری است. و الاخره حال متکلم، خب حال متکلم و هو مصدر دلالت تصدیقی، این مصدر دلالت تصدیقی است، راه شناخت دلالت تصدیقی است. ای دلالت لفظه الا مدلوله نفسی تصدیقی، یعنی دلالت لفظ بر مدلول نفسیش. مدلول نفسی اینجا در واقع دخالت دادن عنصر حالت نفسانی در دلالت تصدیقی است، یعنی حالت هوشیارانه و آگاهانه است. تصدیقی یعنی که از جنس تصدیق هست. خب فعلا لفظ این نمایی یک شفان ارادت متکلم، یه لفظ زمانی کاشف از ارادت متکلم میشه. مثلا ازا صدر فی حال یقظت و انتباه و جدیت، میگه لفظ زمانی کاشف از اراده متکلمی که در حال یقظه، یقظه یعنی بیداری، میگه صادر شود در حال بیداری و انتباه توجه و جدیت. میگه فهاذه الحاله، از این حالت، حالت یقظه و انتباه و جدی بودن، یه مصدر و دلالت تصدیقی، این مصدر و راه تشخیص دلالت تصدیقی است. و لحاظا نجد و ان لفظه، به خاطر همین که حالت متکلم مصدر دلالت تصدیقی است، نجد و میابیم که ان لفظه اذا صدر، اگر لفظ صادر شد از من متکلم، از متکلمی فی حالت نومن، خواب باشه، او ذهول یعنی شوخی باشه، لا توجد له دلالت تصدیقیت و مدلول نفسی، اگر که در حال نوم باشه، در حالت شوخی باشه، یافت نمی شود برای او نه دلالت تصدیقی و نه مدلول نفسی. این مدلول نفسی که میگه، یعنی مدلولی که به واسطه اراده متکلم به وجود میاد. خب عرض کنم به خدمتتون که این بحث بعدی که داریم تحت عنوان جملت الخبریه و جملت الانشائیه، این از احکام اقسام الوضع، اقسام الوضعی که ما توضیح دادیم براتون و گفتیم که خدمتتون عرض کنم که در واقع آقای سند اصلا توضیح نداد. خب مسئله مهم اینه که یک مطلبی رو مرحوم صاحب کفایه، مرحوم آخوند خراسانی در کفایت الاصول اینجا مطرح کردن که اون بحث از ثمرات تفاوت معنای اسمی و حرفی در اقسام وضعه. یعنی اونجا وقتی شما اول اقسام وضع رو توضیح دادی، سپس اومدی توی اقسام وضع فرق معنای حرفی و اسمی رو کشیدی بیرون که معنای حرفی کجای اقسام وضعه، کدوم قسم اقسام وضعه، و معنای اسم حرفی کدوم، حرفی کجاست و اسمی کجاست. در اون صورت یکی از ثمرات اون بحث این بحثی است که الان اینجا اومده که جمله خبری و انشایی تفاوتشون بشه نحوه، که اونجا مرحوم آخوند خراسانی میگه که من یه تحلیلی دارم از فرق بین معنای حرفی و اسمی، که این تحلیل من با تحلیل مشهور از فرق معنای اسمی و حرفی متفاوته، و اون تحلیل یکی از نتایجش اینه که فرق جمله خبری و انشایی هم روشن می شود. این نکته که من عرض کردم مهم بود، یعنی چرا این بحث اینجا اومده. اما مسئله اینه که جناب آقای صدر به نظر می رسه که لازم نبود این بحث اینجا بگن، چون این بحث همونطور که عرض کردم از ثمرات و احکام، در واقع اینطور بگیم از لوازم احکام اقسام الوضع است، باز نه از احکام مستقیم اقسام الوضع، از نتایج و لوازم احکام اقسام الوضع است. خب اینا با هم نباید خلط بشه. خب وقتی که ایشون اصلا اقسام الوضع اینجا نیومد و از همون ابتدا رفته به سراغ خدمتتون عرض کنم که معنای حرفی و معنای اسمی، من گفته که لغاتی که در لغتنامه بعد میشن یا گاهی بعضی از اونها از صنف معانی اسمیه هستن، گاهی از صنف معانی حرفیه، دیگه اصلا ضرورتی برای طرح این بحث وجود ندارد. دلیلش هم اینه که توضیحی که توی تفاوت جمله خبری و انشایی ایشون اینجا میاره، این توضیح روی فرودگاه بحث اقسام الوضع میشینه. یعنی کسی اقسام الوضع را نفهمیده باشه، از طرفی در واقع خدمتتون عرض کنم که اون تحلیل صاحب کفایه رو در تفاوت میان معنای حرفی و معنای اسمی رو متوجه نشده باشد، خب خیلی سخته که این در واقع فضای تفکری فکری در واقع آخوند رو مرحوم آخوند تو تفاوت جمله خبری انشایی متوجه بشه. لذا اینجا باید دقت کرد که این بحث برای چی اومده و اصلا اینجا جاش هست که ایشون اینجا بحث بکنه یا خیر. حالا بنابراین که ما اصلا کار نداریم حالا این بحث جاش اینجا هست یا نیست، ما اصل بحث رو توضیح میدیم و نظر مرحوم آخوند رو هم توضیح میدیم و اشکال آقای صدر رو هم به آخوند میگیریم توضیح میدیم. بحث از اینجا شروع میشه که ما بله کسی پیامی داده ما رو ذهن من رو درگیر کرد. خب شکر ندارم، عرض کنم که مثلا اینجا شروع میشه که تفاوت معنای جمله خبری و تفاوت جمله انشایی چیست، در چیست اون تفاوتشون، در موضوع لهشونه. دقت بفرمایید، اینها رو عرض میکنم، سعی میکنم دقیق عرض کنم و سعی میکنم روشن و ساده که مطلب از این حالت بیدر و پیکریش و بیپدر مادریش در بیاد، چون این بحث اینجا با رعایت نکردن اون مقدماتی که عرض کردم بحث یتیمیه، یعنی پیوندش با بحث قبلی خیلی روشن نیست. حالا علی حال بحثی وجود داره که جمله خبری، من حالا این بیانی که الان دارم این بیانه این مقدار متفاوت از اون روندیه که قبلا عرض کردم، ما میخوام اینجا بحث رو یکم بهش استقلال بدیم و بتونیم درستش کنیم. علی حال جمله خبری، جمله انشایی، بحثی روشون وجود داره که تفاوت جمله خبری و انشایی در چیست، آیا در موضوع له اونهاست یا در مستعملون فیه اونهاست یا نه در اراده استعمالی متکلم حین الاستعمال است. سه تا چیز شد، جمله خبری و انشایی تفاوتشون به چیست؟ آیا خدمتتون عرض کنم که تفاوتشون در موضوع له، تفاوتشون در مستعملون فیه یعنی اون چیزی که دوشون استعمال می شود یا نه تفاوت در هیچ کدوم از اینها نیست، یعنی مستعملون فیه و موضوع لهشون یکیه، تفاوت در اون اراده متکلم حین الاستعماله. خب این ستا رو باید تفاوتشون برامون روشن و واضح بشه. اگر گفتیم که تفاوت در موضوع له معناش اینه که جمله خبری و انشایی موضوع لهشون با هم متفاوته، موضوع له جمله خبری بیان حقیقتی است که واقع شده است و مفروغ عنه و مفروض عنه ثابت شده، این میشه موضوع لهش، نه جمله خبری. اما جمله انشایی جمله است که موضوع لهش عبارت است از در واقع تصور نسبتی که قرار اتفاق بیفته، نه اینکه خدمتتون عرض کنم که اتفاق افتاده از قبل، این میشه تفاوت در موضوع له. گاهی اوقات هم میگن که تفاوت اینها تفاوت در موضوع له نیست، بلکه تفاوت در واقع مستعملون فی این هاست. موضوع له جمله خبری و انشایی یکیه، یعنی هر دو برای بیان وقوع نسبتن، با این تفاوت که مستعملون فیه جمله خبری برای اون چیزی که توش میخواد استعمال میشه، در چه چیزهایی استعمال میشه؟ در وقایعی استعمال میشه که اینها تحقق پیدا کرده اند قبلا، اما جمله انشایی مستعملون فیهش در وقایعی است که میخواد تحقق پیدا بکند. ثمره این دوتا چیه؟ موضوع له و مستعملون فیه. اگه برای موضوع له باشه شما نمیتونی یه لفظ خبری، جمله خبری رو در جای انشا و انشایی در جای خبر استعمال کنی. چرا؟ چون موضوع لهشون متفاوته. مثل اینکه شما بگی من لفظ سیب و لفظ مثلا انگور رو در جای هم استعمال میکنم یه معنا میگیرم. خیر آقا نمیشه، هر کدوم موضوع له جداگونه دارن. این از اینجا. اما اگر گفتیم تفاوتشون در مستعمل فیه، اگه تفاوتشون در مستعمل فیه باشه، شما میتونی یک لفظ، یعنی موضوع لهاشون یکیه، پس معلومه یک لفظ و دو تا معنا، پس شما میتونی اون لفظ رو هر جا بخوای استعمال کنی، در مقام وز، در مقام انشاء استفاده کنی، در مقام خدمت ناس کنم خبر. چرا؟ چون موضوع له یکیست اما مستعمل فیه که متفاوته. خب مرحوم آخوند این نظر دوم رو دارم، فرمایه که تفاوت جمله خبر و انشا در مرحله مستعمل فی و مدلول تصدیقیه. این خیلی مهمه. مرحوم آقای صدر بهش اشکال میکنه، میگه نه آقا جان، این مطلب مطلب صحیحی نیست. حالا تا قبل از اشکال متنشو بخونی، بعد اشکال رو هم مجددن در مجدد که مستقلا توضیح خواهیم داد. بفرمایید. حالا متن رو میخونیم روشن میشه. بعد یکم دقت میکردید دیگه، گفتم چی؟ توی نمیدونم گوش میکردید گوش نمیکردید، من تفکیک کردم، گفتم همون اول روشن مقدمشو گفتم، ثمرات قول رو گفتم، اقوال رو گفتم، بس معلومه حواسا نبوده اصلا. عرض کردم گفتم این بس از نتایج و لوازم احکام اقسام الوضع است. خب این دقیق مرحله بعد عرض کردم که در بحث جمله خبری انشایی سوال اینه که فرق بین جمله خبری انشایی چیست. خب برای فرق بیان فرق جمله خبری انشایی سه قول وجود داره. قول اول این که فرقشون در موضوع لهشونه. قول دوم که فرقشون در مستعمل فیشونه. قول سوم که فرقشون در اراده مستعمل حین الاستعمال است. سه تا قول. از این سه تا قول من دو تا قول توضیح دادم، موضوع له مستعمل فی. اراده استعمال توضیح ندادم چون تو کتابم نیست، بحثش هم نمیخوام انجام بدم. موضوع له مستعمل فی هم فرقشو گفتم. گفتیم که آقای سعد میگه که فرقشون تو موضوع لهه، آقای صاحب کفایی میگه فرقشون تو مستعمل فیه. اشکال جناب آقای سعد به آقای آخوند هم مونده هنوز. خلاص. خب الجمله الخبریه و الجمله الانشائیه. من باشو بذارم صفحه 95. من احساس بکنم که دقت ها و توجه ها خیلی پایینه، یعنی بقول من الان نزدیک 20 دقیقه است فقط از خارج توضیح دادم، یعنی از این 20 دقیقه شما به اندازه 2 دقیقهش فقط گوش کردید انگار. آها خب خب حالا بخونیم تو بحث میگه الجمله الخبریه و الجمله الانشائیه. تقسم الجمله عادتا الى خبریه و انشائیه. تقسیم میشه جمله بر حسب عادت به خبری و انشائی. و نحن فی حیاتنا الاعتیادیه نحس بالفرق بینهما. میگه ما در زندگی عادیمون حس میکنیم فرقی رو بین اینها. فانتهی نتتحدث عن بیعک للکتاب بالامسه. میگه تو هنگامی که صحبت میکنی از خریدنت کتاب را در گذشته در دیروز و تقول بعت الکتاب بدینارن، مثلا میگی که به تو کتاب، به تو الکتاب، به دینارن کتابی را دیروز خریدم به یک دینار، ترا میبینی که ان جمله تختلف و این جمله که الان گفتی مختلف است به صورت اساسی، انها صورت اساسی از اون جمله که گفتی، هینا تورید، و در زمانی که تو اراده میکنی که ان تعقد صفقه مال مشتری، فعلا اونجایی که تو اراده میکنی که عقد ببندی، یه معامله کنی، از صفقه یعنی یک مبیع را، مثلا یک کتابی را همراه با مشتری، فعلا در زمان حاضر، فتقول له بعتو که الکتاب به دیناره. دو تا جمله میگی با یه لفظ، با الفاظ یکسان، اما دو تا معنای متفاوت از اون فهمیده میشه. بالا که میگی بعتو الکتاب به دینارن، داری خبر میدی از یک اتفاقی که دیروز افتاده و اونی که کتاب خریدی به یک دینار. امروز که الان داری صحبت میکنی میگه به تو کل کتاب به دیناره، داری تازه کتاب رو میخوای بفروشی. خب اینا لفظشون یکیه، تفاوتشون در چیه؟ درسته تفاوت در معناست، ولی تفاوت در معنا به کجا برمیگرده؟ به موضوع له برمیگرده یا به مستعمل فی؟ و به رغم من ان الجملت فی کلتا الحالتین تدل على نسبت تامت بین البیع والبایع، ای بینک و بین البیع، یختلف فهمنا للجمله. میگه علی رغم این که جمله در هر دو حالت دلالت بر یک نسبت تام بین بیع و بایع، خودش میگه ای بینک و بین البیع، این بیع که میگه منظور مبیع دیگه، دلالت بر نسبت تام بین مبیع و بایع وجود داره، اما علی رغم این یختلف فهمنا للجمله، فهم ما از این جمله مختلف و گوناگون است، و تصورنا للنسبه، یعنی یختلف فهمنا و تصورنا، مختلف است، گوناگون است تصور ما و فهم ما از این نسبت، فی الحالت الاولى ان فهمنا للجمله و تصورنا للنسبت فی الحالت الثانیه، تصور ما در نسبت در حالت اول از فهم ما برای جمله و تصور ما از نسبت در حالت دوم متفاوته. فالمتکلم هینا یقول فی الحالت الاولى بعت الکتاب بدیناره، متکلم اون وقتی که داره در حالت اول توضیح میگه که بعت الکتاب، کتاب رو خریدم در واقع به یک دینار، یا بخش کتاب رو در واقع فروختم، اسخای میکنه، کتاب رو فروختم به یک دینار، یتصور رو تصور میکند نسبت را، به ما هی حقیقتون واقعه، از اون حس که این نسبت یک حقیقتی است که قبلا واقع شده دیروز. لا یم لکم من امرها فعلا شیئا، میگه هیچ چیزی رو از این حقیقت، امر این حقیقت در زمان حاضر به تملیک در نمی آورد، یعنی الان چیزی رو به تملیک در نمی آره، قبلا به تملیک در می آره، الا در آورده، الا ان یخبر عنها ازا اراده، بلکه داره خبر میده از یه اتفاق، یه حقیقتی، ازا اراده، اون لحظه که اراده کرده است. اما هین یقول فی الحالت الثانیه، اما اون لحظه که در حالت دوم، یعنی حالت دومی که میخواد چیکار کنه، معامله رو انجام بده، میگه به تو کل کتاب به دیناره، کتاب رو به تو فروختم به یک دینار، فهوه یتصور و ان نسبتا لا به ماهی حقیقه و حقیقتون واقعتون مفروقون انها، میگه که وقتی که میگه به تو که به شما میگه به تو که کتاب به دیناره، هوه یعنی اون شخص داره تصور میکنه نسبت رو، نه از اون حیث که این نسبت هیه یه واقعیتیست، یه حقیقتیست که مفروقون ان هست، یعنی قبلا ثابت شده ما داریم ازش خبر میدیم، بل یتصورها به وصفها نسبتا یراد تحقیقه، تحقیقها، بلکه این آقای بایه وقتی میگه به تو که الکتاب به دینارن، این تصور میکند ها، چی رو تصور میکنه؟ تصور میکنه نسبت را، به وصفها، به وصف این حقیقت جمله به عنوان نسبتی که یراد اراده شده است محقق کردنش، میخواد تازه محققش کنه، ایجادش کنه.
و نستخلص من ذالک. خلاصه این مطلب اینه که ان الجمله این داره نظر خودشو میگه، نظر آقای صدر چیه که فرق جمله خبری جمله انشایی در موضوع له، جمله ان الجمله الخبری موضوعه للنسبه تامه منظورا الیها بما هی حقیقت واقعت و شیء مفروغ عنه، و الجمله الانشائیه موضوع له للنسبه تامه منظورا الیها بما هی نسبت یراد و تحقیقها. اینکه خلاصه این توضیحی که بالا دادیم اینه که تفاوت جمله خبری و اسمیه در موضوع لهشه، ان الجمله خبریه موضوع از وضع شده است برای نسبت تامه‌ای که منظورن الیها توجه می شود به این نسبت تامه از آن حیث به ماهیه، از اون حیث که هیه این نسبت یک نسبت حقیقی است واقعی است و یک شیء است و یک چیزی است که مفروغ عن هست، یعنی قبلا تحقق پیدا کرده است، در حالی که ول جمله الانشائیه جمله انشائیه موضوعتون وضع شده است برای نسبت تامه‌ای که منظوران الیها مورد توجه، اما از اون حیث به ماهیه نسبتون یه نسبتی که یرا تحقیقها اراده شده است تازه محققش بکنه، میخواد تازه ایجادش بکنه. اینه تفاوت جمله خبری و جمله انشائی. عرض کنم به خدمتون که بریم صفحه بعد. بفرمایید. بله. و هناکه من یذهب، حالا میخواد نبنای صاحب کفایه رو توضیح بده. و هناکه من یذهب من العلماء که صاحب الکفایه رحمت الله علیه یا رحمه الله الا ان النسبه التي تدل عليها به توفی حال الاخبار و به توفی حال الانشاء واحده. این هم که عرض کردم مرحوم صاحب کفایه میگه موضوع له بعتها در جمله خبری و جمله انشایی در مقام انشا مقام خبر موضوع له یکیه، اما او چیزی که باعث تفاوت میان جمله خبر و انشاء میشه مستعملان فیشه، یعنی اون مدلول تصدیق، مدلول تصدیقی است که بایه داره متکلم گوینده این جمله داره این جمله رو میگه، اون موقعی که اینو بیان میکنه مقصودش یه بار اخبار است یه بار انشاء است، فرقش در اینه نه در مدلول تصوری موضوع له. و هناکه اینجا کسی است که یذهب من العلماء مایل است، من العلماء صفت منه در واقع حال دیگه، من یذهب و منه خدمت شما از کنه موصول است، من العلماء توضیح منه دیگه، میگه اینجا کسایی هستن از علماء که یذهب و تمایل دارند الا به چی؟ الا ان نسبت هم. که اون کیه؟ صاحب کفایی است، مثل صاحب کفایی. خب به چی تمایل دارن؟ به چی نظر دارن؟ ان نسبت التي تدل عليها بعتو، اون نسبتی که دلالت میکند بر اون نسبت بعتو فی حال الاخبار و بعتو فی حال الانشاء، این نسبت واحدتون یعنی موضوع له واحده، ولا یوجد ای فرق فی مرحله المدلول التصوری بین الجملتین، شما هیچ تفاوتی فرقی تو مرحله مدلول تصوری بین این دو جمله پیدا نمیکنید، همون که عرض کردم موضوع لهشون یکیست. خیلی دقیق بود و این شما این توضیحی که الان من خدمتتون عرض کردم اول بحث تفصیل دادم که گفتم تفاوت بین جمله خبری و انشایی سه قول داره، موضوع له مستعمل فی و اراده استعمال، این ستا رو که تفکیک کردم شما حتی شروعه این کتاب دروسان فی علم اصول حلقه اولا رو نگاه کنید اینطور توضیح نداده، همین کتاب شهری که آقای اخلاقی داره یا شروع دیگه ای که وجود داره. علا ای حال این مقدمه که یادتون باشه قشنگ بحث روالش مشخصه، ولا یوجد ای فرقن، هیچ فرقی یافت نمیشود در مرحله مدل تصوری بین این دو جمله. خب حالا فرق چیه جناب صاحب کفایه؟ انما الفرق فی مرحله المدلول التصدیقی، فرق در مرحله مدلول تصدیقی است. چرا؟ یعنی چی هست این حرف؟ میگه لأن البایع یقصد بالجمله ابراز اعتبار تملیک بها و انشاء المعاوضت انهاز التملیک و غیر البایعه یقصد بالجمله الحکایت عن مضمونها فالمدلول التصدیقی مختلفان. میگه که بایعه چون چرا میگیم فرق جمله خبر و انشایی در مرحله مدلول تصدیقی یا به اعتبار دیگر به بیان دیگر در مستعملون فی هست؟ چون بایه لعن البایه بایه قصد میکند بالجمله وقتی که داره در واقع خدمت شما عرض کنم که بیعی رو انجام میده بالجمله یعنی اجمالاً قصد میکند چه چیز را؟ ابراز کردن اعتبار تملیک به واسطه اسخای میکنم بخشت. این بالجمله منظور اجمالی نیست، منظور به اون جمله به تو که الکتاب به دینارنه حواسان یه بار دیگه از اول ترجمه کنیم. لأن البایعه بایه قصد میکنه به وسیله این جمله به تو که الکتابت به دینارن، به وسیله این جمله چه چیزی را قصد میکنه؟ ابراز کردن اعتبار تملیک به وسیله این جمله. خواهد ابراز کنه این اعتبار تملیک و داره چیکار میکنه؟ ابراز میکنه یا انشاء میکنه معاوضه را از این طریق، یعنی معاوضه بین مبیع و ثمن رو داره از این طریق چیکار میکنه؟ به وجود میاره، انشاء میکنه. در حالی که غیر بایه قصد میکنه به وسیله جمله به تو کل کتاب به دینارن چه چیزی رو قصد میکنه؟ حکایت از مضمون اون جمله‌ای که قبلا اتفاق افتاده. پس بنابراین اون چیزی که باعث تفاوتشون میشه مدلول تصدیقیه نه مدلول تصوری. فالمدلول تصدیقی مختلفون دون المدلول تصوری. بنابراین اون چیزی که مهمه قصد متکلم یعنی بایه و غیر بایه، نه موضوع، نه موضوع واحده، هیچ تفاوتی توی موضوع لنشون وجود نداره. خب جناب آقای صدر اینجا یه اشکالی مطرح میکنن، میگن ببینید مرحوم آقای آخون جناب صاحب کفایه، شما احترامتون برای ما واجبه، اما مسئله به نظر میرسه فراتر از این هاست. این نکته که شما فرمودی نکته درستی است، اما این تفاوت، این تفاوت جمله خبر و انشاء تنها در جاهایی درسته که مثل کلمه به تو ما بتونیم هم به تو رو برای خبر بگیم هم برای انشاء، چون به تو از یه لفظه، یعنی هم انشاش و هم خبرش اینجا یک لفظه. اما یه جاهایی که مثلا خبر انشا صیغه اختصاصی خودشونو دارن، خب اونجا که ما چطور میتونیم بگیم موضوع لهه اونجا هم خبر انشاشون یکیه؟ مثلا الان فرق فرض کنید صیغه امری بسازید از ماده مثلا صوم، فرق صوم با یسومو فقط در مستعملون فیشونه، یعنی در موضوع لهشون هیچ تفاوتی وجود نداره. بابا یسومو فعل مضارعه، صوم فعل امره، شما نمیتونی صوم رو جای یسومو بذاری و یسومو رو جای صوم بذاری، در حالی که به تو رو میتونستی هم جای مقام انشا بذاری هم جای مقام خبر بذاری، هم حکایت از یه اتفاقی در گذشته بکنه، همین که الان برای شما ایجاد بی بکنه. در حالی که فعل امر صیغه انشایی مثلا صوم در مقایسه با یسوما این حالت رو نداره. پس بنابراین نظر شما نظر در واقع عامی نیست، یعنی شامل همه موارد خبر و انشا نمیشه. و من الواضح ان هذا الكلام، این حرف آقای صاحب کفایه، اذا تعقلنا، زمانی که اونو تعقلش کنیم، فعن نمایت بعد از تعقل همانا کامل است و تام است. در کجا؟ فی الجملت المشترکه به لفظ واحد بین الانشاء و خبر، در جمله‌ای که لفظ واحدی بین انشاء و خبر به صورت مشترک به کار رفته باشد کمافی به تو مثل به تو. خب حالا ولا یمکن ان ینطبق علی ما یختص به الانشاء و الاخبار من جمله، اون وقت این نظر شما امکان ندارد که منطبق شود بر آن چیزی که مختص است به اون انشاء و خبر از جمله ها. خب بعضی از جمله ها جمله های اختصاصی انشایی است، مثل جمله ای که توش صيغه امر خوابیده. بعضی جمله ها جمله اختصاصی خبری است. خب اینا چیکار میخواد بکنید؟ اینا که نمیشه. فصیغتون امر مثلا جملتون انشاییتون، فصیغه امر جمله انشایی است. لا تستعمل للحکایه عن وقوع الحدث، شما نمیتونی صوم رو به کار ببری ازش در واقع برای حکایت از وقوع یک اتفاقی که در گذشته افتاده استفاده بشه. ولا تستعمل للحکایه، استعمال نمیشود جمله انشایی صیغه امر برای حکایت از وقوع یک اتفاقی. چرا؟ میگه انما تدل علی طلب وقوع الحدث، بلکه صیغه امر دلالت بر درخواست و طلب وقوع حدثه. بنابراین ولا یمکن القول، ممکن نیست که ما قائل شویم اینجا چی؟ به این که بگیم مدلول المدلول تصوری لفعل نفس المدلول تصوری للجمله الخبریه. نمیتونیم بگیم که مدلول تصوری موضوع له صيغه افعل همون موضوع له جمله خبری است، قطعا نمیتونیم بگیم. و ان الفرق بینهما فی المدلول التصدیقی، فقط نمیتونیم بگیم فرق بین این دوتا صيغه افعل و جمله خبری فقط در مستعملون فی مدلول تصدیقی شونه. خب میگه و دلیل علا عدم امکان حاضر. خب چرا اینطوره نمیتونیم این کارو بکنیم؟ میگه دلیل بر عدم ممکن بودن این قول آقای صاحب کفایه چیه؟ که انا نحس بالفرق، ما حس میکنیم یک فرقی رو بین الجملتین، بین دوتا جمله. حتی فی حالت تجرد هما عن المدلول تصدیقی و سماع هما من لافظن لا شعور له، میگه ما واقعا بین جمله خبری و انشایی تفاوتی احساس میکنیم. حتی اگر این جمله خبری و انشایی در مقام مدلول تصدیقی هم به کار نره، یعنی اصلا متکلم اینو اصلا نگه، ما فقط چشمون بخوره، یا اصلا این یک کسی خوابه دو تا جمله میگه، یکیش خبری که انشایی، ما حتی اون موقع هم بین این دوتا فرق میبینیم. پس واقعا اینطور نیستش که ما بگیم اینها فرق در موضوع له ندارن، فقط فرقشون در مستعمل فی و مدلول تصدیقی است. بلکه آقای صاحب کفایه، ما واقعا یه فرق ذاتی و موضوع لهی بینشون میبینیم. انا نحس و حس میکنیم بالفرق، یک فرقی را بین این دوتا جمله، حتی در حالتی که اینها تجرد ما، اینها خالی هستن از مدلول تصدیقی، یعنی اصلا مستعمل فی ندارن، استعمال نشدن. و حتی فی حالت سماع هما، در حالت شنیدن اینها از یک لافظی، یک کسی که داره حرف میزنه، لا شعور له، هیچ آگاهی و توجهی نداره. اینها با هم تفاوت موضوع لهی دارن. الحمدلله رب العالمین. خسته نباشید. سلام علیکم جانم، بفرمایید.
باشه میذارم.
خواهش میکنم. سلام باشه. خواهش میکنم. یا علی التماس دعا خدا حافظ شما.